درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 25/2/1396.
اگر چنانچه با استفاضه و شهرت به شاهد چیزی ثابت میشه و شاهد به استفاضه شهادت بده تو بد شهادت و لبرود المقتضی و فقد المانع. مقتضی چیه؟ شنیدن از استفاضه. مانع وجود نداره پس ادله شامل میشه، پس خود استفاضه را میتونه شهادت بده. اما متعلق استفاضه چیه؟ شهادت قبول نیست در رابطه با متعلق استفاضه، برای اینکه علم بحث دیروز که عرض کردیم. مثلا استفاضه و شهرت مطمئن بخشی هست که این با وقف خانواده زید هست، استفاضه هست در بین مردم محله مدت مدیدی سنه استفاضه هست و زید و خاندان موقوفون علیهیم از این باب بهرمند میشن و شاهد میتونه این شهادت رو بده، اما نمیتونه بگه این وقف به این خانواده هست، برای که علم به این نداره. در حد استفاضه میتونه، بله، اگر چنانچه قرینه خارجیه به حدی قوی هست متعلق را اثبات میکنه، علم آور هست نسبت به شاهد، بله در صورت به متعلق هم میتونه شهادت بده. مسئله بعدی این مسئله هست که اگر حاکم شهر قاضی شهادت شهود رو در ورقه مکتوبه ای مشاهده بکنه، در یه ورقه مثلا چند نفر شاهد عادل مکتوب شده، امضا کردن، مهر زدن که این ملک مال آقای زیده، اینجا آیا به صرف این ورقه میدونه به اهم دلالت بکنه، اما اهم نمیدونه به اخص دلالت بکنه. اخص میدونه اهم را اثبات بکنه. اگر برای ما ثابت شد که در فلان اتاق مثلا یک انسانی نشسته یا یک مورچه‌ای در اونجا داره حرکت میکنه، خب این خاص دلالت میتونه بکنه که قطعا یه حیوانی اونجا هست، چون از افراد و مصادیق حیوان یکیش انسانه، یکیش مورچه هست و سایر موجودات زنده. اینجاست که اخص دلالت بره هم میتونه بکنه. اما اگر بدونیم که در اون اتاق یه حیوانی هست، این نمیتونه اثبات خاص بکنه، نمیتونه حکم بکنه پس اونجا یه انسانی نشسته یا اونجا یه مورچه‌ای داره حرکت میکنه. چرا؟ چون حیوان مصادیق متعددی داره، اهم نمیتونه اخص و خاص را اثبات کنه، بلعکس اخص و خاص میتونه عام را ثابت کنه. اینجا همین ورقه‌ای که مبهول و ممضا و امضا شده شهود هست، اهم از این است که مطابقت با واقع داره یا مطابقت با واقع نداره، مثلا جعلیه یا نه، حتی مهر امضای خودشون باشه، آیا به اراده و اختیار خودشون چنین مهر امضایی زدن یا ممکنه اکراه و اجباری در کار بوده. این احتمالات وجود داره. رویه یه دقیق قضایی این هست که اینجا نمیشه با وجود امضا و مهر شهادت شهود در ورقه واضح بگه خب چهار تا آدم اونجا امضا کرده، مهر زده، پس این شهادت مقبوله است و بینه شرعی است. نه، این ثابت نمیشه. همچنان که حاکم نمیتونه چنین حکمی بکنه، شاهد هم نمیتونه. مثلا شاهد بنده و آقای زید ورقه ای را پیدا کردیم که چهار تا آدم عادل در این ورقه امضا کردن که این ملک مال زیده. نمیتونیم شهادت بدیم من و آقای زید به استناد این ورقه ای که چهار آدم عادل امضا کرده مهر کرده بریم شهادت بدیم. چرا؟ برای که باز همون اشکال امضا هم هست. امضای این ها هم مزن از که مطابقت با واقع داشته باشه یا مطابقت با واقع نداشته باشه. حتی مطمئن باشیم امضا و مهر خودشون هم هست، جعلی نیست، معلوم نیست که آیا به اراده و اختیار اینا اینو نوشتن، امضا کردن، مهر زدن، یا یمکن که مکره و مجبور بودن. این از ما به چه استنادی میتونیم شهادت بدیم مگر اینکه علم و یقین حاصل بشه. اون دیگه حسابش جداست. علم و یقین اگر حاصل بشه میتونه شهادت بده. در قاضی هم اگر علم و یقین حاصل بشه که این امضاها و این مهرها حتما مطابقت با واقع داره و حتما هیچ گونه اکراه و اجباری هم نبوده، مثلا بر قرائن خارجیه به این دلالت بکنه، مثلا این چهار نفری که امضا کردن قوی ترین افراد این منطقه و محل هستن، در این حال که عادل بودن هرگز تحت اجبار و اکراه هیچ قومی و گروهی قرار نمی گرفت. اگر مطمئن شد جعلی نیست، علم پیدا کرد که امضای خودشون هست، قرائن هم دلالت کرد که بر رسینه های صورت بگیریم وظیفه قاضی هست و حق مطلب همین است به عنوان مدعی عموم به مدعی و منکر با یه دید نگاه بکنه، بگه که در حال بررسی و بازرسی هست، اشکالی نداره، حقی را طبیعتا ضایع نمی کنه، منتها این حکم اسمش با خودشه، حکم موقت باید باشه دیگه، اینقدر طول نکشه که تضییع حقی صورت بگیره، باید تلاش بکنه که زود به نتیجه برسه و پرونده درست عادلانه مختوم بشه. مسئله بعدی این هست که گاهی شاهد ممکنه اعما باشه، نابیناست، کوره، یا شاهد گاهی ممکنه اسم باشه، کره، یا شاهد گاهی ممکنه اخرس باشه، لاله. آیا اعما و اسم بودن یا اخرس بودن مانع از مقبولیت شهادت میشه یا نه؟ نمیدونیم مطلق حکم بکنیم. مثلا اگر چنانچه کسی که اعما هست، چشمش نمیبینه ولی گوشش خوب میشنوه، هوشیار هم هست، میبینی که زید و عمرو دارن با هم مجادله میکنن، برخورد لفظی دارن با هم دیگه دارن، شنید با گوشش که زید به عمرو قصد کرد، زید رو میشناسه، صوت و صدا و تون و صداش رو کاملا تشخیص میده، چون توی یه محل بزرگ شدن، در یه محل زندگی میکنن. حالا آقای زید و عمرو کارشون به محکمه کشیده شده، زید میگه این آقا به من قصد کرد در حرفهایی که زد، دو تا شاهد دارن، یکیش مثلا بیناست، یکیش نابیناست، کوره، اما کر نیست، صدا را شنیده، یا هر دوتاشون کورن ولی هر دوتا شنیدن که زید به اون طرف مقابلش سخنان رکیکی گفت و حد و قصف صورت گرفت، میتونه بیاد شهادت بده، بگه بعد آقای قاضی من با دو گوشم کاملا آشکار شنیدم، تشخیص دادم، صدای زید بود، چنین سخنان ناشایستی به امر ایشون نسبت داد، شهادتش چرا قبول نشد. کور هست اما کر نیست، بالعکسش کره اما بیناست، میبینه، میبینی که داره آقای زید از جیب امر موبایل امر رو برداشت، دید، هم موبایل رو شناخت، هم زید رو شناخت، مشاهده کرد کاملا بدون این شک و تردید، عیان و آشکار شد براش. حالا زید رفت محکمه شکایت کرد، این رسید موبایل من هست، الان دست آقای زیده که از جیبم برداشته، داشتم جیبم اومدم به این جلسه، هیچ کس پیش من ننشست الا آقای زید، الان همین موبایل دست آقای زیده، با این سایز، با این مارک، با این مشخصات، رمز گذاشتم، پیامک کاملا موجوده. اینجا میگه دیدم یه نفر یا دو نفر، هر دو فرض کنید که کرن اما بینا هستن، کور نبودن، میان شهادت میدن، میگن بله ما دیدیم ایشون اومد پیش این آقا نشست، اون آقا حواسش پرت بود، مشغول مطالعه شد، مشغول نماز شد، موبایلش تو جیبش بود یا کنار کیفش گذاشته بود، این آقای یواشکی برداشون هم متوجه نشد، چرا شهادتش قبول نشد؟ دیده، مشاهده کرده، نیاز به شنیدن پاک رو زید زیبش در آورد، گذاشت کنار سجادهش، کنار کیفش، کلاسورش، این آقا برداشت. حالا آیا مال این آقا هست یا نیست، اونش دیگه شما بررسی بکنید. از اون طرف هم صاحب موبایل قرائم و علائم را نشون میده، دو تا شاهد عادل هم شهادت میده. چرا براش برای آقای قاضی طبیعتا اطمینان ایجاد میشه و اصم و کر بودن مانع نیست، چون دیدن را مطرح میکنه. یا کسی اخرس لال هست اما چشمش میبینه، گوشش میشنوه، با گوش شنید که زید قصد کرد امر را، یا با چشمش دید که زید زد دست او را شکست، میاد شهادت میده. اونتا اخرسه، طبیعتا با ایما و اشاره شهادت میده. اگر برای آقای قاضی روشن، اشاره او مفهم هست، مفهمه هست، فهماننده هست، خودشم یه فنه، بنده مثلا نمیفهمم چی اشاره میکنه، اما این کسی از نظر فنی دوره دیده، دقیقا مثل بعض از اخبارگوها هست که برای آشنوایان و اینها خبر را قشنگ میده، میگه با هیچی نمیفهمیم چی میگه، با این اشاره و دستش، زبانش، سرش تکون میخوره، در این اخبارگاهی نشون میده. اما قاضی مثلا میفهمه، دورش میده، یا نه مثل ماست، قاضی هم نمیفهمه، هیچ اشاره مفهمه نیست. اینجا مترجم میخواد، مترجم اونجا باید دو نفر باشه، برای هر شاهد دو نفر باید مترجم عادل. یا این که اخرس نمیتونه حرف بزنه، داره این حرف رو میزنه که گویا ایشون زده زید را، یا ایشون موبایل زید رو برداشته، فلان کار متجاوزانه را در رابطه با مال زید، اجرا روی زید مرتکب شده. اگر مترجمین عدلین مفهم باشند، درست به قاضی تبیین بکنند، شهادت از مشکلی نخواهد داشت. آخرین مسئله که در این رابطه داریم، اون دو از کردیم اگر در این دو شک بشه، از عدم اعتبار دیگه، چه در قسم، چه در اخرس، چه در بلاخره، اگر شکی ایجاد بشه، عملا قاضی نمیتونه حکم صادر بکنه، اصلا در به اعتباره. ما اگر نه شکی نباشه، درست بیان بشه، اشاره مفهمه باشه برای قاضی، خصوصا در اخرس، شهادت هیچ گونه مشکلی در پذیرش نخواهد داشت. شهادت اصلا در به اعتباره، بلاخره باید اون شرایط شهادت برای قاضی کامل باشه. شک بکنه 50-50 هست، اصلا اعتباره، چون میخواد به حکم تو را به استناد شهادت شاهد این شا بکنه. باید ان اطمینان باشه، ان اطمینان باشه. اگر مفهم نباشه نمیتونه شهادت بده. ببرد بله، ببینید، بله، ببینید، اعما در مبصرات نمیتونه شهادت بده، اصم در مسموعات نمیتونه شهادت بده. اون خبون باز اگر اطمینان آور باشه اشکالی نیست، اگر اطمینان آور باشه، بله، اطمینان آور باشه برای قاضی، برای قاضی اطمینان آور باشه، اصل اولی همینی که اصم کسی که ناشنواست مسموعات رو نمیتونه در اگر حالا به گون حضرت عالی با قرائن و ربانی و اینها درک بکنه، خب درک اگر درست درک بکنه چه اشکال داره؟ برای قاضی اگر چنانچه اطمینان حاصل بشه از هم بودن، اعما بودن، اخرس بودن، اگر اینا عادل باشن مشکل ایجاد نمی کنه. آخرین مسئله این مسئله است که اگر شاهد واضح تمام اون شرایطی که گفته شد افشتا شرط شمردیم، بالغ باشه، عاقل باشه، مؤمن باشه، عادل باشه، طهارت مورد داشته باشه، واضح همه اون شرایط هست، اما هوشیار نیست به این معنا که آدمیست لمرزن لعلتن بسیار سهل میکنه، نسیان بهش عارض میشه، میبینه بلا فاصله قاطی میکنه، بقیه طبیعتا اطمینان براش حاصل نمیشه، به قاضی سلب اطمینان میشه. این است که دوغل و علی شاهد از سهر و بندسیان لعارزن من مرزن او غیره باید روز و اعتماد علی شهادت این چنین شاهد کذایی، چون اعراض شرعی نمیشه دیگه، عملا اطمینان سلب میشه. وقتی اطمینان سلب شد قاضی بالاخره اون حکم تو و انشعتا که میخواد بگه با خود رو با حکم تو گفتن با این شاهد رو یک مالی از یکی به دیگری منتقل میشه، حقی برای یکی تثبیت میشه، دیگری ممنوع میشه، طبیعتاً این باید ان اعتماد و اطمینان باشه. اگر چنانچه قاضی کثرت سهو و نسیان درش بشه اولا براش نمیشه خدمت شما عرض کنم اطمینان حاصل بشه، در نتیجه حکم ان غیر علمین میشه دیگه. حکمم اگر ان غیر علمین شد حکم به حق قد باشه باطله. من قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. خب تا اینجا در باب شهادت دو فصل را خوندیم که فصل اول شرایط شاهد بود، شرایط فاعل، فصل دوم شرایط فعل شاهد بود، شرط شهادت دادن به فضل الهی تمام شد. فصل سوم باب شهادات در حقوق که بالاخره وقتی شاهد میخواد شهادت بده در رابطه با حقی، حق و حقوق متعدده، حق الله داریم، حق الناس داریم، حق مشترک بین حق الله و حق الناس داریم، اینها کدوم حقی شاهدش فقط مثلا باید مرد باشه، شهادت نسوان نساء قابل قبول نیست، یا در کدوم حق میشه مشترکاً زن و مرد شهادت بدن، یا حتی فقط نسوان شهادت بدن قابل قبوله؟ این حقوق بحث‌های کلامی داره که چون دیگه اول بحث هست اگر شروع بکنیم قطعاً به سر مطلب نمی رسیم، چون نفحات یه صلوات ختم بفرمایید. انشاءالله در روز چهارشنبه که روز آخر بحث هست، بحث نسبتا مفصلی هم در رابطه با تعطیلات داشته باشیم. الان هم اجمالا مقدمهش رو فراهم میکنن دوستان عزیز. به شدت اسلام نیاز داره به انسانهای عالم و فاضل که معارف اسلام رو، مسائل گوناگون اسلام رو بشناسن، توجه باشن، انشاءالله خودشون هم عمل کنن و برای نشر و انتشارش و دفاع از مسائل گوناگون اسلام در برابر این شبهات نیاز به این هست که جدی اهل مطالعه باشیم، وقتمون رو تلف نکنیم. حداقل در شبانه روز در 12 ساعت یک طلبه فاضل نیاز به کار و مطالعه دقیق علمی داره، برنامه ریزی بکنه، نظم داشته باشه. علیکم به طلب الله و نظم امرکم. در هر شبانه روز شما اگر در 12 ساعت مطالعه نداشتید، بدانید که سرمایه عمر رو دارید تلف میکنید. ولذا خوب مطالعه کتاب‌های خوبی اول سال تحصیلی تصمیم بگیرید. مثلا 5 جلد در میزان را من در طول 4-5 ماه باید مطالعه کنم و خلاصه نویسی کنم، یا 5 جلد کتاب‌های شهید مطهری رو مطالعه بکنم، خدمت شما عرض کنم، خلاصه نویسی کنم. همزه کتاب های شهید مرحوم علامه جعفری رو مطالعه بکنم. 2-3 تا کتاب های موضوع خیلی خوبی رو، یا مثلا یه 4-5 جلد القدیر علامه امینی رو. وقتتون رو تلف نکنید. ای خدای نکرده بشینید پای تلویزیون یا با این موبایل و تلگرام و واتساپ و چیزها که واقعا یه سم مهلکی شده که خدمت شما عرض کنم وقت رو تلف میکنه. نهایتا اخبار را شما در زمانی که شام میکنید به اخبارم گوش کنید، هم شامتون رو خوردید، هم از اوضاع و احوال کشور و دنیا مطلع شدید، و یه نیم ساعتی وارد اینترنت بشید ببینید چه خبرهای کشورمون داره، خارج از کشورمون داره. بقیه شده که باید عمر مفید باشه، مطالعه بکنید، مطالعه کتابهای خوبی بکنید که اگر عمر باقی باشه روز چهارشنبه من معرفی میکنم بعضی از کتابها که بالاخره مغنی و مکفی هست، درست اسلام رو حلاجی میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، شبهات رو مطرح میکنه، جواب میده. انشاءالله تعالی اگر اون رو باقی باشه دوستانم مایل باشند یه نیم ساعتی در این رابطه انشاءالله حرف میزنیم. در هر صورت حرام از واقعا تلف کردن عمر، واقعا حرام. این یه سرمایه است، این یک امانت هست. ولذا در روز قیامت جز اولین سوالات این 4 تا سوال هست که سوال میشه از انسان: لا یزال قدم عبد عن قدم رسیدیم به این که مقتضای قاعده اولیه تصاحب بود، دلیلش رو بیان کردیم. مقتضای قاعده ثانویه سه قول مطرح شد: تخییر، توقف و بررسی از زی مرجع که کدومش رجحان داره، خبرین انتخاب بکنیم. اخبار تخییر را که شیخ انصاری رحمت الله تعالی ادعای تواترش را داشت مطرح کردیم، بعد اخبار توقف را مطرح کردیم. امروز جمع بین این دوتا اخبار را میخواییم عرض کنیم. بالاخره یه طایفه از اخبار میگه در خبر این متعارضین مقتضای قاعده ثانویه این است که ایشو اختیار بکنه. در مقابل یه طایفه اخبار است که نباید توقف کرد. حق نداریم ایشو اختیار بکنیم. باید توقف بکنیم تا برسیم به منظر منی و خبرو، کسی که شخص رو دعایی میکنه، گزینش به ما میده که کدوم خبر را انتخاب کنیم. اخبار تخییر و توقف رو چگونه جمع بکنیم؟ تقریبا 4-5 مورد و شیوه جمع بیان شده. بهترین جمعه ها که به نظر میاد اوزم الوجوه و احسن الوجوه هست، جمع بین طایفه اخبار تخییر و طایفه اخبار توقف، جمع شیخ الاعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه. ایشون می‌فرماید که ما اخبار توقف را حمل می‌کنیم به اون موردی که تمکن داره شخص به محضر امام برسه و سوال بکنه و مشکل حل بشه. در مقابل اخبار تخییر را حمل می‌کنیم به اون موردی که تمکن از دسترسی به منی و خبرو نیست. جمع بسیار خوبی هست. ایشون دلیل آورده به چه دلیل من میگم اخبار توقف را حمل بکنیم به اون صورتی که امکان دسترسی برای شک زدائی و تحیر زدائی وجود داره. 4-5 دلیل آورده ایشون از خود این اخبار. مثلا اولین دلیلش اینه که در حدیث سماعه نگاه میکنید حضرت میفرماید یرجعه حتی یلقا من یخبره، به تأخیر میاندازه عمل به هر کدوم از این خبرها رو، تصمیم نگیره. یرجعه به تأخیر میاندازه تا که غایت مشخص کرده. حتی یلقا من یخبره، پس فهو فی ساعت حتی یلقا، تا ملاقات کردن امام علیه السلام در وسعت بره امام را ملاقات کنه، تا اون زمان توقف کنه. نفیان و اثباتن ترجیح و تخییر را بذاره کنار، حتی یک پا من یخبر. در حدیث دیگر این بود که حضرت فرمود لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله، لا تعمل به واحد من هما، نهی میکنه، یعنی اختیار نکنید خودم رو، حتی تلقا صاحبک، امام صاحب ماست، مالک ماست، ولی ماست، حجت خداست. لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحب که فتسأله، سوال میکنه اونم جواب میده. سومی در روایت عمر بن حنظله بود، فعرضه کو حتی تلقا امامک، تأخیر بینداز عمل کردن را، انتخاب رو حتی تلقا امامک. شیخ طوسی در مسند ابن ادریس هلی در سرائر در کتاب مسائل الرضا میگه هست که فردوه الینا، این روایت رو در مسائل الرجاء مرحوم ابن ادریس هلی نقل میکنه که فردوه، عملتون رو رد کنید به ما، فردوه الینا. پنجمی در روایت قوام اللیالی بود که فارجعه حتی تلقا امامک فتسأله. خب این تعبیرات دلالت میکنه که ظرف امر به توقف کجاست؟ اونجایی است که تمکن داره راوی رجوع بکنه الى من یوقفه، به کسی مراجعه بکنه که او را مطلع بکنه به حکم واقعی. اما برخلاف اخبار تخییر، اخبار تخییر وارد شده در جایی که اعم از این است که تمکن داره این شخص یا تمکن نداره، یا نه اصلا اون صورت را بید که شخص عاجزه از دست رسی بر این که رجوع بکنه به امام، به صاحب و شکش بر طرف بشه، عاجزه. وقتی عاجزه دوتا خبر واضح، شرایط توجیه هم هست، هر دوتا صحیح هستن، هر دوتا موثقه هستن. ایزن فتخیر را اونجا میگه که شخص دسترسی و تمکن به رجوع به امام رو نداشته باشه. این جمع مرحوم شیخ انصاری است، جمع بسیار عاقلانه، عقل پسند و حکیمانه هست. حالا عملش در بیشتر خصوص اونجایی که شخص عاجزه، شخص عاجزه. خب مرحوم امام خمینی در کتاب رسائلش جلد دو صفحه 51 نپذیرفته جمع مرحوم شیخ را، اشکال کرده. اشکال مرحوم امام چیه؟ ایشون میگه این که شیخ در اخبار توقف فرمود که تمکن داره رجوع بکنه به محضر امام، امام خمینی می فرماید که ما از شیخ سوال می کنیم منظور شما از این توقف چیه؟ امام خمینی اشکالش به جمع مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل که جلد دو صفحه 51 انصافا مفصلا هم فرمایش بسیار طولانی داره حضرت امام در کتاب رسائلش جلد دو صفحه 51. ایشون می فرماید منظور ایشون، یعنی مرحوم شیخ انصاری که گفت تمکن داشته باشه، منظور از این تمکن چیه؟ آیا تمکن فعلی منظوره؟ ایشون که گفت اخبار تمکن به ما میگه که اخبار توقف، اخبار توقف به ما نشون میده که شخص تمکن داشته باشه به اینکه به امام رجوع بکنه. مراد شما از این تمکن امام میگه چی؟ امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، مراد شما شیخ از این تمکن چی؟ آیا تمکن فعلی منظوره؟ یا ام از تمکن فعلی و آینده و استقبال؟ یکی از این دو تا را باید اراده. منظورتون اگر تمکن فعلی باشه، یعنی امام حاضر باشه در شهر، در خود مدینه است این آدم یا در روستاهای مدینه است، دسترسی داره به امام، اگر تمکن فعلی منظورتونه، این خلاف سیاق اخبار توقفه. تمکن فعلی را اگر شما اراده بکنید خلاف سیاق ظهور داره در این که برای ریشه‌کن کردن ماده خلاف و تعارض شخص اصلا راه نداره. حتی امام علیه السلام به شماعه فرمود که اگر تمکن نداشتی به امام مراجعه بکنی، به یکیش میخوای عمل بکنی، اونی که خلاف عامه هست به اون عمل بکن. و یکی از اخبار توقف اینو داشت. خب اگر این تمکن فعلی داشته باشه چطور امام میفرماید فعلا به اونی که خلاف عامه هست به اون عمل بکن؟ توقف نشده، عملا تخییر شد و خلاف عامه را میگه بگیر عمل کن تا امام رو بریم را باید. پس اگر منظور از این تمکن تمکن فعلی باشه جور در نمیاد با این روایات. تمکن فعلی نمیتونه منظور باشه. ممکنه شیخ انصار بگه نه، منظور از این تمکن امام این چیزی فرمود دیگه. امام به شما فرمود اگر چنانچه نتونستی اونی که خلاف عامه است بگیر عمل بکنی. این شد تخییر. بله دیگه، عملا تخییر شد. اون تا کدومش رو تخییر داشته باشی؟ اونی که خلاف عامه است رجحان داره، اونو انتخاب کن. طبیعتا اگر خلاف عامه نبود یکی شو بگیر عمل کن دیگه. پس شما دارید اخبار توقف در لابلای اخبار توقف یه این چیزی چیزی هم هست. پس منظور از این تمکن به محضر امام رسیدن تمکن فعلی منظور نیست. لابد شیخ ممکنه بگه منظور از این توقف اعم از توقف در حال حاضر یا در استقبال، اعم از تمکن فعلی در حال حاضر یا تمکن در آینده. اگر این منظور باشه پس بنابراین برای اخبار تخییر هیچ موردی نمیمونه. همیشه یا ما تمکن داریم فعلا به منظر امام برسیم یا در آینده به منظر امام برسیم. ما پس برای مورد تخییر که این همه روایت هشنه دار روایت حتی مرحوم شیخ انصاری دای تواتر کرد یه برای اون دیگه مورد نمیمونه، نادر میشه دیگه مورد برای تخییر. برای یک مورد نادر این همه اخبار تخییر را دیگه امام ها عینه معصومین چرا فرمودن؟ وقتی که مورد نادر باشه نادر و کم معلوم اینقدر اهمیت نداره که این همه روایات رو خودشون رو معطل بکنن، مستمعینشون رو معطل بکنن. این است که مرحوم شیخ چه از این تمکن تمکن فعلی اراده بکنه چه از این تمکن اعم از تمکن حالی و استقبالی، هر دو دوچار چیه؟ اشکاله. و نظر به این سادگی نیست که شما فوری بفرمایید که اخبار تخییر را حمل بکنیم به اونجایی که تمکن نیست، اخبار توقف را حمل بکنیم به اونجایی که تمکن هست. نه، باید روشن بشه این تمکنی که شما میگید منظورتون از این تمکن چیه؟ تمکن فعلیست یا تمکن اعم از تمکن فعلی و استقبالی؟ هر کدومش اراده بکنید دوچار مشکل. این اشکال امام خمینی به مرحوم شیخ انصاری است. آیا اشکال امام وارد به مرحوم شیخ؟ به نظر میاد که نه. ما اینجا بحث فلسفی نمی کنیم که منظور از این تمکن تمکن عقلی باشه. منظور از این تمکن تمکن عرفیست، عرف عام. از تمکن چی می فهمه؟ خوب دقت می فرمایید. منظور از این تمکن تمکن عرفی است. وقتی تمکن عرفی شد، رواد را نمیشه همشون رو به یک حکم محکوم بکنیم. رواد به دو صنف تقسیم میشن. راویانی هستن که در بلد هستن، در محضر امامن، دسترسی به محضر امام دارن، یا اگر در شهر و جایی که امام زندگی میکنه نیست ولی در روستای نزدیکه، با یه روز با یه چند ساعت مسافرت راحت میتونه به محضر امام برسه. بله اگر این چنین باشه توقف میکنه تا به محضر امام برسه. ممکنه بعضی از ربات نه، در دسترس نیست امام، یا امام آنچنان تحت نظره که نمیشه بهش نزدیک شد، یا در زندانه در دسترس نیست. اینجا عملا تمکن نیست، جای تخمیره. چه اشکال دارید؟ بیان مرحوم شیر همونی نیست، ولذا شاهد هم داریم در برخی از روایات که گاهی تمکن سهل الوصول میشه که به امام یا کسی که مورد اطمینان 100% امامه دسترسی داره راوی. اگر این چنین شد، وقتی دوچار خبر این متعارضین شد، یا به امام دسترسی داره به راحتی، یا به کسی که مورد اعتماد کامل امام معصوم است، اینجا این توقف میکنه تا به امام یا به مورد اعتماد امام برسه. اخبار توقف این مورد را میگه. نمونش علی ابن مسیب حمدانی و زمان امام رضا علیه السلام، ظاهرن از قوم مشرف میشه به مشهد. خب اون زمان رفتن از قوم به مشهد بون بعید نیست، فاصله زیاده، کار هر کس نیست، یک زمان طولانی زحمت داره. میرسه مسیب ابن علی ابن مسیب حمدانی به محضر امام رضا علیه السلام، دردشو بیان میکنه. یه گل تو رضا علیه السلام یا ابن رسول الله شقتی بعیده، شقه یعنی منطقه زندگی، شقتی بعیده، محل زندگی من خیلی دوره به محضر شما، و لست و اصل و الیک فی کل وقتن. چیزی نیست که هر وقتی دلم بخواد به محضر شما برسم و حکم شرعیم رو از شما دریافت بکنم. همین من آخر و معالم دینی، احکام دینی، معالم دینی، معارف دینی رو از چه حقص بکنم؟ دسترسی برای شما برای من ساده نیست. حالا علیه السلام حضرت می فرماید شما مگه قوم زندگی نمی کنید؟ زکریا ابن آدم را ما اونجا داریم. زکریا ابن آدمی که حرف ایشون حرف منه، مأمونون علی دین و دنیا، از که من اخذ بکنم معالم دینم رو؟ فرمود من زکریا ابن آدم القومی المأمون علی دین و دنیا. و سائل زندگی 18 صفحه 160 باب 11 باب صفات رازی، حدیث 27 سند حدیث هم خوبه، دلالتش هم روشنه. پس بنابراین اینجا دیگه شما توقف لازم نیست بکنید. من رو نمیتونی ببینی، جانشین من رو میتونی ببینی، با برو مراجعه بکن ازش، نیاز نیست شما اینجا بیایی. خب این میشه خیلی روشن اخبار توقف این قبیل آدم ها را میگه که یا به امام دسترسی داره، اگر به امام دسترسی نداره، کسی که مأمون علی دین و دنیا هست سوال میکنه و مشکلش حل میکنه، نهایتاً یه مقداری صبر میکنه، توقف میکنه تا این مشکلش حل میشه. اما اگر نه دسترسی ممکن نشد، تخییر اونجاست، نه به امام دسترسی داره، نه کسی که مأمون علی دین و دنیا دسترسی داره. پس نتیجه میگیریم اخبار تخییر را حمل میکنیم به کسی که غیر متمکن است عرفاً و در بین مردم این چنین آدم ها کم نیستن، که نه به امام دسترسی داره و نه به امثال زکریا ابن آدم دسترسی داره. اون راهش تخییره. بله شیخ، هم همون میخواییم اون اشکال امام رو میخواییم رد کنیم به شیخ. شیخ حرف خوبی میزنه، میگه اخبار تخییر مال کسانی است که غیر متمکن هستن دسترسی به امام یا کسی که مورد اعتماد کامل امام هست ندارن. از این طرف دو تا خبر صحیحه موثقه داره، چهار کنه تخییر مال اونه. اخبار تخییر مال این چنین آدم هاست، ازن فتخیر مال این چنین آدم هاست که عرفاً تمکن نداره به محضر امام یا کسی که مأمون علی دین و دنیا از ناحیه ما مورد تأیید صد در صد. ولی زا امام هست و زکریا ابن آدم رو میدید، میفرمود که تو نعمت بزرگی برای اهل قوم هستی، چه بلاهایی را خدا به برکت تو از قوم برطرف میکنه، همین که در شیخان دفن. پس بنابراین این مسئله هست که اما مثلا حدیث سمائه که امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اونو بیشتر مستند خودش قرار داد، خب اونجا امام اینو امر به توقف کرد تا امام رو برسه. منتها خب مورد یه موردی بوده که مهلت ممکن نبوده تا برسه به محضر امام یا کسی که مأمون از طرف امامه، اونجا امام فرمود بله نداره. در یه اینچنین شرایط بحرانی اگر قرار گرفتی یکیش اختیار بکنی، اونجا کدومش اختیار بکنی؟ اگر خبره این یکی خلاف عامه است، یکی موافق عامه، خلاف عامه روچان داره دیگه، اونو انتخاب بکنی. طبیعتا اگر خلاف عامه نبود هیچ کدومشون، میزن فتخیر مطلق میشه، هر کدومشون خود اختیار کردی به عنوان حجت، برای حجت خواهد. پس بنابراین بیان مرحوم شیخ بیان متینی هست، جمع بین اخبار تخییر و توقف، جمع بسیار خوب مرحوم شیخ انجام داده. اشکال امام خمینی به نظر میاد اصلا به مرحوم شیخ وارد نیست. پس جمع بین اخبار توقف و تغییر به حمد الله تعالی خیلی خوب حل شد. البته 5-6 نوع جمع هم بیان شده که خیلی قوی نیست و مستمسک و مستند قوی ندارد، دیگه نمیخوام وقت رو تلف کنم. اگر به رسائل حضرت امام یا رسائل خود شیخ مراجعه بکنید، وجوب جمع اونجا مورد تعرض قرار گرفته. خب پس بنابراین اخبار تغییر و توقف مشکلش حل شد. سومین طایفه از اخبار که زی مرجح را تلاش بکنیم پیدا بکنیم اون انتخاب بکنیم، اون اخبارش رو اجازه بدید باشه برای بحث فردا پس فردامون. منتها قبل از ذکر طایفه سوم از اخبار، خود تخییر دو سه نکته باید در شما لنگر بیندازیم و دقت بکنیم. یکی این که آیا احد الخبرین را اخذ کردن لازم و واجبه یا مثلا مستحبه؟ این خودش یه مسئله است. فرض فرمودیم آیا اخذ به احد الخبرین لازمون یا نه لازم نیست، واجب نیست؟ این یه نکته است. نکته دوم این هست که اصلا مسئله تخییر آیا مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه است؟ این که ما تخییر انجام میدیم، این تخییر حکم ظاهری به ما میده مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه است حکم واقعی به ما میده؟ این هم نکته دوم باید بحث بکنیم. نکته سوم این است که تخییر را اگر ما وظیفه‌مون تخییر شد طبق اخبار تخییر، آیا تخییر بین الخبرین متعارضین، این تخییر تخییر بدوی و ابتداییه؟ یعنی یکیشو اختیار بکنیم تا آخر عمر مفتی هستیم میخواییم فتوا بدیم، یکی از خبرین را انتخاب بکنیم طبق اون فتوا بدیم تا اطلاع ثانوی. آیا این طوریه؟ به این میگن تخییر بدوی و ابتدایی و دفعتی، یا نه تخییر استمراریه؟ اخبار تخییر به ما اجازه داده مخیریم بین الخبرین، یک ماه به این خبر عمل میکنیم، یک ماه هم به اون خبر دوم، پنج ماه به این خبر عمل کنیم، پنج ماه به اون خبر. تخییر چطور تخییری هست؟ این هم یه بحثیست که انشاءالله تعالی فردا این دو سه نکته را حل میکنیم. تخییر لازمون املا، اصولیون او فقهیون، بدویون او استمراریون. انشاءالله تعالی این رو فردا حل میکنیم. بعد به اخبار خدمت شما عرض کنم زی مرجه میرسیم، اجمالش رو عرض میکنیم. اونتا مرجهات چهار پنج رو ما مرجه داریم، بحث طولانی است و بحث مفیدی هم هست. این بحث در فقه بحث کاربردی هست. انشاءالله تعالی تا روز چهارشنبه به سر مطلب میرسیم و شما را به خدای ارحم الراحمین و کریم و رحیم می‌سپاریم، دعاتون می‌کنیم. شما هم انشاءالله ما را دعا کنید. فردا پس فردا درس هست، فکر نکنید که داریم خدا حافظی می‌کنیم. انشاءالله به فضل الهی فردا و پس فردا را هم داشته باشیم به سر مطلب برسیم. خداوند به آبروی محمد و آل محمد همه ما رو اون چه که مرضی خودش هست هدایت بکنه، خصوصا انتخاباتی که در پیش هست انشاءالله با وحدت ملی و عزم ملی، اون چه که خیر دنیا و آخرت برای اسلام و مسلمان ها و کشورمون هست باید دعا کنیم. و توصیه هم این هست که هیجانی نباشیم، احساساتی نباشیم. متاسفانه ضعف بسیار مسموم شد از همه این کاندیداها، جای گرایه هست که ادب و اخلاق اسلامی رو رعایت نکردند و متاسفانه نشون دادن که ظاهرا خیلی اون اخلاق و اسلام و اخلاص و معنویت هدف اصلی نیست. مثل این که رسیدن به اون صندلی قدرت اصل اولیست، خدمت یک چیز ثانویست. و الا اگر این چنین نبود، هدف خدمت خالصانه باشه، هر کسی میاد به مردم میگه من میخوام این چنین خدمت بکنم به شما، اگر به من رأی دادید خدمت گذار شما خواهم بود، اگر به هر کس دیگر رأی دادید انشاءالله مبارک باشه کمکش میکنیم، دیگه آدم شروع نمی کنه به حتاکی و حق حرمت و افشاگری و خصوصا با بالای آنتن که تمام گفتگوهای اینها همچنان که همزمان ملت میشنوند، دشمنان این ملت هم میشنوند، اونایی که میخوان واقعا سوژه به دست بیارند و سوء استفاده بکنند. در هر صورت توصیه‌ام به شما عزیزان و سروران این هست که اون رضای خدا رو رعایت کردن بسیار کار سختی هست و سعی بکنید عصبی نشید، از کسی هم حمایت میکنید، عاقلانه حمایت بکنید، خداپسندانه حمایت بکنید و هر قلعه هر کسی هر حرف میزنید یه نوع قضاوت هست. گاهی ممکنه حرف منحق هم باشه ولی دلیل شرعی مورد پسند و مورد رضای خدا نداشته باشیم خودش این گناه هست. کاش کاندیداهای ما به مرحوم شیخ انصاری از اون تقلید میکردن وقتی که بعد از صاحب جواهر همه جمع شدن، خود صاحب جواهر گفت ببینید شیخ کجاست، اومدن دیدن که شیخ در حرم حضرت امیر داره دعا میکنه برای شفای مرحوم صاحب جواهر، گفتن استاد تو را میخواد. صاحب جواهر شیخ وقتی رسید گفت احتیاطاتت رو کم کن، من دیگه دارم تمام میکنم، پرچم تشیع رو دوش شماست، تو را به امام زمان میسپارم و همه اینها با تو هماهنگ و همکار خواهند بود. اینو گفت و تمام کرد صاحب جواهر. خب بیش از 1000 نفر شاگرد مجتهد داشت، همه به شیخ گفتن خب دستور استاد هست. شیخ انصاری گفت من زمانی که دو درس میخوندم درس صاحب جواهر میرفتیم آقای مازندرانی که الان در مازندران هست از من زودتر میفهمید، احساس میکردم از من تیز بوشتره، نامه بنویسیم ایشون از اونجا بیاد نجف دورش رو بگیریم و پرچم را رو دوش رو قرار بدیم. نامه نوشتن، شخصیتی رو فرستادن در یکی از روستاهای مازندرانشون رو پیدا کردن، نامه رو دادن، شیخ ما را خواسته، مرحوم صاحب جواهر به رحمت ایزدی پیوسته، ایشون گفت سلام من رو به شیخ برسونید. راست میگه، من اون زمان اونجا بودم، خوب درس میکندم، گوشم خوب بود، بد نبود، ولی مدت مدیدی از حوزه دور موندم. من تقلید از شیخ را برای خودم و برای تمام این محل تبلیغ میکنم و شیخ رو سلام برسونید و بگید بپذیره. برگشتن و شیخ شروع کرد زعامتش بر حوزه نزفران. اینها برای ما ارزش هست و اخلاق هست و زهد هست. باید کسانی که در این جمهوری اسلامی در هر پستی سمتی قرار میگیرند باید چنین فکر و فرهنگ و چنین سبک و سلیقه‌ای داشته باشند. خداوند به آبروی محمد و آل محمد اون چه خیر اسلام و مسلمین هست، خیر این نظام هست، خیر خون شهدا هست، خیر دین و دینداری مردم هست، خیر مصلحت اقتصادی فرهنگ